أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در یکی دو جلسه قبل به مناسبت درگذشت عالم بزرگوار حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، ما از کتاب شریف ایشون، کتاب منتخب الاثر، عرض کردم شأن این کتاب، جایگاه این کتاب در رابطه با امام زمان ارواحنا له الفدا نوشته شده و هر که هرچه راجع به اون حضرت اطلاعات مهمی را لازم دارد میتونه به اون کتاب مراجعه کن و مطالبی از اون کتاب بنده عرض کردم، از جمله بحثی بود که راجع به فضیلت انتظار امام زمان علیه السلام در زمان غیبت، چقدر روایات در فضیلت انتظار فرج گفته شده، تا جایی که فرمود افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بهترین عبادت ها با فضیلت ترین عبادت ها در زمان غیبت اون حضرت انتظار اون حضرت است که مردم، دوستان، علاقمندان، مؤمنین انتظار حضور اون حضرت رو داشته باشه. این روایات رو عرض کردیم که در فضیلت انتظار هست. دو مطلب رو من لازم میدونم که باز در همون زمینه عرض کنم. یکی مطلب تکراری است، یعنی در همون مطالبی که اون وقت عرض شد از اون کتاب نقل کردیم راجع به فضیلت انتظار، یکی مربوط همون انتظاره که اون وقت گفتم، ولی برای تأکید و یادآوری لازم میدونم تکرار. یکی این که اون وقت یادداشت کرده بودیم از همون مطالب کتاب ولی فرصت نشد باقیمون، اونم مطلب مفیدی است که لازم میدونم بحث کنم. بنابراین دو بحث ما امروز داریم، یکیش تکرار اون چیزی است که قبلا گفتیم، اون تا برای یادآوری و تأکید روی او تکرار میکنم، و یکی این که اون موقع در جزء یادداشت‌ها از همون کتاب منتخب الاثر داشتیم ولی فرصت نشد، گفته نشد و مفید است و شاید خیلی از برادران به او عمل می کنن فعلا. اما مطلب اول که اون موقع گفته شده تکرار می کنم راجع به کیفیت انتظار است. خب این همه روایات، فضائل و عرض کنم که ثواب و پاداش برای انتظار فرج گفته شده، کسی که انتظار دارد ثواب کسی رو دارد که در رکاب پیغمبر شمشیر زده یا در رکاب پیغمبر به خون آغشته شده، یا ثواب کسی رو دارد که در خیمه امام زمان هست. امثال این جور روایات رو داریم. اینقدر اهمیت داده شده به این انتظار، آیا این انتظار همین است که ما ادعا کنیم که ما منتظر امام زمان هستیم؟ همینه؟ با این همه ثواب که به منزله کسی است که در رکاب پیغمبر به خون خودش آغشته شده است، در راه فی سبیل الله، در راه خدا. آیا همین که من بگم منتظر امام زمان هستم به همین این ثواب ها رو میدن یا نه مطلب دیگر مهمتری هست؟ اون رو در روایت خوندیم که مراد صرف ادعای انتظار نیست، بلکه دو مطلب مهم همراه انتظار باید حتما عملی باشد. در اون روایت از ابی بصیر نقل کردیم، ان ابی عبدالله، ابی بصیر که از راویان معتبر هست، از امام صادق نقل میکند که امام فرمود من سر ان یکون من اصحاب امام زمان. حالا اون لقبی را که باید قیام بکنیم فرمود، من اون لقب رو ذکر نمی کنم. کسی که دوست می دارد از اصحاب امام زمان باشد، در کنار امام زمان وقتی ظاهر می شن از اصحاب اون حضرت باشه، فلینتظر. کسی که دوست می دارد در رکاب امام زمان حاضر باشد باید منتظر باشد، فلینتظر. اگر منتظر بود امام زمان ظاهر شدن خبرش میکنن میاد کنار امام زمان از اصحاب اون حضرت، فلینتظر، باید منتظر باشد. به همین اکتفا نکرد که بگد انتظار، منتظر باشد. فرمود ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. در حال انتظار دو چیز باید این مقاومت برش ملازمت برش داشته باشد، یکی ولیعمل بالورع. ببینید ولیعمل امره، باید عمل کند به ورع. ورع یعنی پرهیز، اجتناب از گناه. کسی که منتظر امام زمانه این وظیفش این است و باید پرهیز از مطلق گناه داشته باشد. ولیعمل بالورع، این یک، پرهیزکار، اجتناب از گناه. دوم و محاسن الاخلاق، باید عمل کند، ولی یعمل به محاسن الاخلاق، اخلاق نیک، کارهای خوب، اعمال صالحه. این دوتا باید همراهش باشد و هو منتظر. در حالی که منتظر است به این دو جهت اهمیت بده، باید عمل بکنه، یکی پرهیز از گناه، دوم انجام دادن عرض کنم که اعمال صالحه. پس صرف این که انسان بگه من منتظرم، ادعای انتظار داشته باشد کافی نیست، این دو جهت باید همراه انتظار باشد. کسی منتظر است که پرهیز از گناه بکند، کسی منتظر امام زمان است که مقید باشد به انجام اعمال صالحه، حسن برخورد با دیگران، با برادران دینی، با خواهران دینی، برخورد نیک داشته باشد. این یک معنا بود که برای یادآوری. پس اینا تو ذهن شریفتون داشته باشید که از بهترین اعمال انتظار فرج است. منتظر امام زمان بودن باعث می شد که وقتی امام زمان ظاهر شدن بیاد زنده بشد، بیاد تو دنیا و همراه امام زمان از اصحاب اون حضرت باشد. این شخص با این پاداش عظیم باید دو چیز همراه انتظار داشته باشد، یکی فلیعمل بالورع، باید حتما پرهیز از گناه داشته باشد، و یکی هم انجام عمل صالح. اینو تو ذهن شریفتون داشته باشید که وقتی شما رو میگن منتظر امام زمان، چه عملا پرهیز و اجتناب از گناه داشته باشیم و اعمال صالح مقید باشیم انجام بدیم. این یه مطلب برای یادآوری است که تو ذهنمون باشد، فراموش نکنیم که منتظر باشیم، منتظر امام زمان صرف ادعا کافی نیست. منتظر به کسی میگن که این دو جهت درش باشد: پرهیز از گناه، عمل صالح، و هو منتظر. این دو جهت رو داشته باشد و انتظارم داشته باشد. انتظاری که همراه با این دو صفت باشد، اون انتظار، انتظار واقعی است که انسان رو به درجات عالی پاداش میرساند. و بعدم وقتی ظاهر شد امام زمان، از اصحاب اون حضرت محسوب میشه. این یه مطلب که قبلا عرض شده بود ولی تکرار کردیم به واسطه اهمیت مطلب و اینکه تو ذهنمون دائما باشد که منتظر بودن به صرف ادعا نیست. منتظر کسی را میگن که همراه انتظارش این اجتناب و پرهیز از گناه باشد و اعمال صالح هم داشته باشد. یه مطلب که مربوط به قبل بود و تکرار کردیم برای یادآوری و اهمیت مطلب که مراد از انتظار چیست. صرف ادعای انتظار کافی نیست، این دو جهت حتما باید در شخص منتظر موجود باشد: پرهیز از گناهان و انجام اعمال صالح. مطلب دوم که عرض میکنم مناسب بود عرض کنیم، این یک روایتی رو زراره از امام صادق نقل میکنه. اینم مطلب مفیدی دارد، اون موقع فرصت نشد نگفتیم، الان مطرح میکنم. روایت اینه، از زراره نقل میشه که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق شنیدم، یقول، امام صادق میفرمود بله برای اون کسی که عرض کنم که انتظار امام زمان دارد. این رو در همین زمین است. امام فرمودن که برای امام زمان غیبت طولانی هست قبل از اینکه ظاهر بشه. امام صادق در بین جمعیتی که خدمتشون بودن این مطلب رو فرمود که امام زمان که غائب هست غیبت طولانی برای او هست قبل از ظهور، و در اون موقع زمان زمان فاسدی است، فساد زیاد میشه در اون زمان، شک درباره امام زمان زیاد القا میشه، افرادی میان انکار میکنن وجود امام زمان را، شک ایجاد میکنن برای اون کسانی که منتظرن، و امام زیاد مفاسد اون زمان رو بیان کرده که شکهایی ایجاد میشد و حفظ ایمان در اون زمان بسیار سخت است. امام صادق این اهمیت این زمان رو فرمود، اینقدر حفظ ایمان سخته از این که کسی بخواد یه چراغی رو در زمانی که باد طوفان میباز میوزد این چراغ رو نگه دارد، از کجا به کجا ببرد و خاموش نشه، کاری بکند که چراغ خاموش نشه تو اون باد. خب چراغ ها چراغ های یا یه شمع بود یا چراغ های نفتی بود، تو باد نگه داشتنش حفظش مشکل است. یا فرمود سخت‌تر از این است که آتشی رو انسان تو دستش نگه بداره. یه عرض کنم که قله آتش رو تو دستش نگه بدارد مدتی چقدر مشکله. حفظ ایمان در آخر زمان، در زمان غیبت، از نگه داشتن آتش تو دست یا حفظ اون چراغ از خاموش شدن در شب طوفانی. فرمود حفظ ایمان سخت‌تر. امام این مطالب رو در اون جمع فرمودن که امام غیبت طولانی دارد، غیبت در غیبت هست و در اون زمان مفاسد زیادی پیدا می شد که حفظ ایمان در اون زمان خیلی مشکل است. اینو امام صادق فرمودن مشکلات زمان غیبت رو. زراره عرض میکند که من به امام این رو عرض کردم، عرض کنم که قلت و جعلت فداک. وقتی امام مشکلات زمان غیبت رو فرمودن که حفظ ایمان در اون زمان خیلی مشکله، معمولا منحرف میشند، میگه فقلت و جعلت فداک ان ادرکت ذلک الزمان ای شیء اعمل. سؤال این عرض کنم که راوی معتبر به نام زراره از امام صادق اینه که یا ابن رسول الله اینا به من بفرمایید، اگر من عمرم درک بکند، کفاف بده و درک کنم اون زمان غیبت رو، همون زمان که شما فرمود اینقدر حفظ ایمان درش سخته، انحرافاتی پیدا میشه برای همه و نگهداری ایمان سخته، اگر من اون زمان رو درک کردم چه عملی یادم میدید که من انجام بدم و اون وقت بتونم ایمانم رو حفظ کنم؟ خیلی سوال جالبی است. بعد از این که امام صادق مشکلات زمان غیبت رو فرمود و به قدری سخت است، مفاسد زیاد است که حفظ ایمان بسیار سخته، زراره میگه آقا اگر من اون زمان باشم چیکار کنم؟ چه عملی به من یاد میدید که من در نتیجه بتونم ایمانم رو حفظ بکنم؟ مطلب مطلب مهمی است، مورد نیاز همه ما. این زمان زمان غیبت است، همون مفاسد هست، مفاسد عرض کنم که فراوان که انسان رو تحریک میکند بره دنبال این عرض کنم که اعمال فاسد انجام بده و حفظ ایمان برای انسان سخته. او گفت که چه عملی یادم میدید؟ امام این رو فرمود. این رو انشاءالله همه در ذهن شریفتون باشد، اگر عمل میکنید که من احتمال میدم خیلی شماها عمل میکنید، اگرم نه انشاءالله فراموش نکنید. میگه من عرض کردم جوئل تو فداک، اگر من اون زمان رو درک کنم ایو شیئن اعمل، چه کاری انجام بدم؟ یعنی در مقابل این همه سختی رو عرض کنم که این که تحمل این سختی ها مشکله، حفظ ایمان سخته، چه عملی رو یادم میدید؟ امام فرمودن که فلتدعو به هازد دعا. فرمودن حتما امر کردن اگر زمان غیبت رو در کردی، زمانی بودی که زمان غیبت امام زمانه مثل حالا، فرمود فلتدعو لهذا به هذا الدعا، این دعا رو بخون. بعد از نمازها هر موقع نماز رو خوندید این دعا رو دستا رو بلند کنید، این دعا رو بخونید. اون دعا اینه، فرمود بخون: اللهم عرفنی نفسک فإنک إلم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک. اللهم عرفنی نبیک فإنک إلم تعرفنی نبیک یا رسولک لم أعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إلم تعرفنی حجتک ظللت عن دینی. این سه جمله است، زودم میشه در حفظ نگه داشت که انسان از حفظش بشه مرتب بخونه. اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت رو به من معرفی کن، مرا معتقد به خودت قرار بده که من تو رو بشناسم. عرفنی نفسک، خودت رو به من تعریف کن، بشناسم که من خداشناس باشم. اللهم عرفنی نفسک فإنک إلم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک یا نبیک. اگر من تو رو نشناسم، خدا رو نشناسم، در حقیقت پیغمبر رو هم نشناختم. پیغمبر از جانب خدا مبعوث میشه. کسی خدا رو قبول نداره، نشناخته، رسول او رو هم نمیشناسد. اگر خدا رو مرا معرفی، خودت رو به من معرفی نکنی، من پیغمبرت هم نمیشناسم، معتقد نمیشم. اللهم عرفنی رسولک فإنک إلم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. خدایا پیغمبرت رو به من معرفی کن، من پیغمبر رو بشناسم، اعتقاد به نبوت او داشته باشم، که اگر پیغمبر را نشناختم، در حقیقت حجت تو را نشناختم. و مسلمه حجت خداوند ائمه اطهار جانشینان رسول خدا هستند. کسی رسول خدا را نشناسد، حجج الهی، حجت الهی، امامان زمان رو هم نمیشناسد. پس عرفنی نفسک، خودت رو به من معرفی کن که من خداشناس باشم. اگر خداشناس نشدم، رسول رو هم نمیشناسم، پیغمبر رو هم نمیشناسم، اعتقاد به نبوت هم پیدا نمیکنم. و اگر اعتقاد به نبوت پیدا نکردم، اعتقاد به امامت هم پیدا نمی کنم، چون امام حجج الهی جانشینان پیغمبره. وقتی انسان پیغمبر رو نشناسد، ائمه رو هم نشناخته است. و الم تعرفنی حجتک، و اگر من اعتقاد به امام در زمان امامت نداشته باشم، ظللت عن دینی، از دینم گمراه شدم. پس این جمله، این دعا رو امام زمان ارواحنا له الفدا، یاد امام صادق یاد دادن به زراره که در زمان غیبت امام زمان این دعا رو مرتب بخوان. سه جمله بیشتر نیست، زود میتونید از حفظ بکنید. اللهم عرفنی نفسک فإنک إلم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. خدایا خودت رو به من بشناسم که من تو رو بشناسم، اعتقاد به تو داشته باشم، که اگر اعتقاد به تو خداوند نداشته باشم، رسولم نمیشناسم. خدایا پیغمبر رو به من بشناسم، اگر او رو نشناختم، امام رو هم نشناختم. حجت تو ائمه اطهار، اونا جانشینان رسولن. وقتی خود رسول رو نشناختم، اعتقاد به امامتم پیدا نمی کنم. اللهم عرفنی حجتک، خدایا امام رو به من معرفی کن که من معتقده، علاوه بر اعتقاد به خدا، اعتقاد به رسول خدا، اعتقاد به ائمه اطهار حجج خدا داشته باشم، که اگر اعتقاد به حجج الهی نداشته باشم وللت عن دینی، از دینم گمراه شدم. امام صادق یاد دادن به زراره که گفت یبن رسول الله اگر من زمان غیبت رو درک کردم، در اون زمان که امام زمان غایب است و این همه مفاسد زیاده، حفظ ایمان مشکله، اگر در اون زمان بودم چیکار کنم، چه دعایی بخونم، چه عملی؟ امام فرمود این دعا رو بخون. پس بنابراین انشاءالله فراموش نمی کنید این دعا رو. بعد از نمازها انشاءالله مقید باشید به خوندن این دعا. دستاتون رو بلند کنید به آسمان: اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک یا نبیک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. این دعا رو عرض کنم که اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، اگر من امام را در زمان خودش نشناسم، اعتقاد به امامت نداشته باشم، از دینم خارج شدم، گمراه شدم، یعنی من رو مسلمان دیگه نمی دانند. اعتقاد وقتی امامت رو اعتقاد ندارد، عرض کنم که جزء کفار حساب می شد. انکار امامت، قبول نداشتن حجج الهی موجب کفر است. این دعا رو انشاءالله فراموش نکنید. پس این دو مطلب بود که من برای اهمیتش یکی رو تکرار کردیم، این یکی هم که تذکری بود. اما اون که تکرار بود گفتیم مراد از عرض کنم که انتظار تنها این نیست که انسان بگه من منتظرم. دو جهت باید حتما باشد تا بگن منتظره، همراه انتظار. امام فرمود یکی فلیعمل بالورع، باید حتما دارای پرهیز از گناه باشد. دوم حتما باید اعمال صالحه و حسن برخورد با دیگران داشته باشد و هو عرض کنم که منتظر، در حالی که انتظار دارد، این دو جهت رو ملازم باشد. این رو برای یادآوری عرض کردیم که انشاءالله فراموش نکنید. همیشه بگید من منتظر امام زمانم، پس باید اجتناب کنم از گناهان، باید حتما پرهیز کنم از اعمال خلاف و مرتکب اعمال صالح مقید باشید تا اونجایی که میشه اعمال صالح را انجام بده. این یادآوری بود که فراموش نشه، تأکید روش هست. و یکی هم این جهت که وظیفه هر انسانی در زمان غیبت، که اون گفت زراره گفت اگر من عمرم کفاف داد و زمان غیبت رو درک کردم چه عملی انجام بدم، امام فرمود این دعا رو بخون بعد از نمازها: اللهم عرفنی نفسک تا آخر. این مطلب امروز ما. حالا یه چند دقیقه این فرصت داریم وارد اصل بحث بشیم. بعد از اینکه یه مقدار طولانی شد بحثمون و مسئله در مسئله 19 بودیم، فکر میکنم مسئله 19 رو دیگه پایان دادیم. منظرم بله مسئله 20 بود، تمام شد. حالا انشاءالله از فردا مسئله 21 رو وارد میشیم. که لو تلفت العین مستعجره. مسئله 20 این بود که اگر کسی زمینی رو، چیزی رو اجاره کرده که ازش استیفا کند، استیفا منفعت، یه ظالمی مانعی اومد جلوش گرفت نگذاش استیفا کند، این حکمش چیست؟ اون رو مفصل بیان کردیم که اگر این ظالم که من میکند قبل از قبض عین باشد یا بعد از عین، قبل باشد چه حکمی دارد، بعد باشد چه حکمی، اینو مفصل بحث کردیم. حالا بحث در این انشاءالله وارد میشیم که اگر چنانچه کسی چیزی رو اجاره کرد، عینی رو اجاره کرد و قبل از این که تحویل بگیرد یا بعد از این که تحویل گرفت هنوز فرصت این که ازش استیفاء منفعت بکنه پیدا نشده، این تلف شد، یک دابه رو رفته اجاره کرده، قبل از این که تحویل بگیرد دابه مرد، تلف شد، یا بعد از این که گرفته بود، تحویل گرفته بود، پیش خودش بود دابه، قبل از این که ازش استیفاء منفعت بکند دابه مرد. چه صورتی دارد؟ اجاره کرده یک عینی را قبل از تحویل گرفتن یا بعد از قبض این حیوان، این عین تلف شد. اینجا می‌فرماد اجاره باطل است. حالا این رو انشالله توضیح میدیم فردا در جلسه به فضل الهی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.